تشکر، احمد تکل خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل است. حکومت افغانستان تحقیقات در مورد حمله روز گذشته بر شفاخانه سردار محمد داود خان را آغاز کرده است. مشاور امنیت ملی افغانستان از همکاری نزدیک میان طالبان و داعش خبر داده. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از آن امید مرزبان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش دو زیارتگاه را در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان آتش زده است. لوی سارنولی افغانستان میگوید گراف جرایم خشونت علیه زنان نسبت به یک سال قبل افزایش یافته و رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که چند صد سرباز بحری این کشور با وسایل نظامی سنگین به سوریه فرستاده شدند. تفصیل خبرها. در مورد تلفات حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داود خان هنوز هم آمار دقیق در دست نیست. سلیم رسولی رئیس شفاخانه های کابل میگوید تلفات حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داود خان به 49 تن افزایش یافته است. اما باز محمد شهرزاد مسئول هماهنگی ملی امرجنسی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت شمار کشته شده ها و زخمی هایی که در شفاخانه های ملکی در کابل راجستر شدند نشان دهنده این رقم نیست.
ارقامی که پیش ما موجود است، ما مطمئن هستم که تمام لست و ارقام زخمی ها و شهید ها هم اگه پیش ما موجود است، این ارقام ما شریک نساختیم.
پیش از این وزارت صحت عامه تعداد کشته شده های این رویداد را بیش از 30 تن و زخمی ها را نزدیک به 80 نفر خوانده بود. از سوی هم دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع تعداد کشته شده های این حمله را 31 تن و زخمی شده ها را 53 تن گفته است. همزمان با این کمیته برای بررسی حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل تشکیل شده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که هلال الدین هلال معاون استخبارات استراتژیک وزارت دفاع ریاست این کمیته را به عهده دارد. مسئولیت حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل را گروه داعش به دوش گرفته است. گروه موسوم به دولت اسلامی و داعش دو زیارتگاه را در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان آتش زده است. عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت قماندانی امنیه جوزجان برای رادیو آزادی گفت این زیارتگاه ها در روستاهای صوفی دوست محمد و بی بی مریم آتش زده شدند.
در ولسوالی های درزاب خوشتیپه ما یک گروه کوچکی به نام داعش تقریبا میدفاز به این طرف فعالیت میکنند. در برابرایی که از کماندانی امنیه ولسوالی درزاب از سایر اونهای دیگه که در اون محل فعالیت دارند راپور برای ما رسید که گویا دو زیارتی که یا وجود داشتند یا موجود بودند همین دو زیارت یا آتش کشیدند.
آمر امنیت قماندانی امنیه جوزجان افزود که روستاهای صوفی دوست محمد و بی مریم در مناطق دوردست این ولایت موقعیت دارند و کنترل هر دو روستا در دست داعش و طالبان است. جنگجویان گروه داعش در کل مخالف موجودیت زیارتگاه ها هستند. آنها در سوریه و عراق نیز شماری از زیارتگاه ها و مقبره های تاریخی و معروف را ویران کردند. لوی سارنولی افغانستان میگوید گراف جرایم خشونت علیه زنان نسبت به یک سال قبل افزایش یافته است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت سارنولی منع خشونت علیه زنان در سال جاری خورشیدی به بیش از 1500 قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است.
در مقایسه با سال گذشته آنچه که به دست ما آمار رسیده با وجود اینکه هنوز ما در سال 1395 قرار داریم، گراف جرایم خشونت علیه زنان افزایش یافته یا یک اندازه بیشتر بوده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که میزان خشونت علیه زنان در مقایسه با یک سال قبل نزدیک به 8% بلند رفته است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که چند صد سرباز بحری این کشور با وسایل نظامی سنگین به سوریه فرستاده شدند. این سربازان برای بیرون راندن گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش از شهر رقه آماده می‌شوند. رقه یکی از مراکز اصلی گروه داعش است. همزمان با این خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که مقامات آمریکایی در نظر دارند تا به 1000 سرباز دیگر را در کویت جابجا کنند. در آستانه شدت گرفتن جنگ بر علیه داعش در سوریه، این سربازان نقش قوای احتیاطی را ایفا خواهند کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت اختلاف عمیق میان ترکیه و آلمان منافع مشترک دو کشور را زیر سایه قرار داده است. مرکل خواهان آمدن تغییر در این وضعیت شد. انگلا مرکل در سخنرانی به بوندستاگ یا ولسیجرگه آلمان گفت سخن اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تحمل کردنی نیست.
Das alles ist zudem so überaus traurig, weil NS-Vergleiche
grundsätzlich. او میگوید این همه خیلی ناراحت کننده است، زیرا مقایسه کردن سوسیالیسم ملی یا نازیسم اساسا همیشه به چیز مصیبت بار می انجامد، مخصوصا کم اهمیت شمردن جرایم ضد بشری سوسیالیسم ملی. این چیزی است که ما به هیچ وجه نمیپذیریم. اردوغان هفته گذشته گفته بود که برلین مانند نازی ها عمل می کند و این سخن را پس از آن گفت که چند شاروالی در آلمان اجازه تظاهرات را به آن عده آلمانی های ترک تبار نداد که در حمایت از یک همه‌پرسی در ترکیه می خواستند به جاده ها بیرون شوند. وزیر خارجه آلمان زیگمار گابریل از تهدید یک رقابت تسلیحاتی جدید که از ناآرامی‌های شرق اوکراین منشأ می‌گیرد به روسیه هشدار داده است. زیگمار گابریل امروز در مسکو پس از دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این سخن را گفت. او همچنان خواهان کاهش ذخایر اسلحه متعارف شد. وزیر خارجه آلمان همچنان گفت که او و همتای روسیه‌اش پذیرفتند که نیاز به ادامه مذاکرات چهارجانبه برای حل بحران شرق اوکراین وجود دارد. در مذاکرات چهارجانبه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه حضور دارند.
شش و سی و شش شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. پدر که فرزند جوانش را در حمله روز گذشته شفاخانه سردار محمد داوود خان از دست داده از حکومت وحدت ملی میپرسد.
چطور یک مرکزی که در یک سیستم محافظتی بسیار زیاد قوی خدمت فعالیت میکنه و بسیار با سادگی یک چهار تا تروریست داخل میشه و دست به جنایت میزنه؟
اما ریاست اجرایی افغانستان میگوید
تحقیقات جریان دارد و اجازه بدیم که بعد از تحقیق نهایی این حادثه نتایج اعلان شود.
از اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد همکاری نزدیک میان گروه طالبان و داعش نیز برایتان گزارش خواهیم داد. شورای امنیت سازمان ملل قرار است فردا در مورد افغانستان صحبت کند. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از عکس العمل اداره استخبارات امریکا در برابر افشاگری های اخیر ویکی لیکس برایتان میگوییم. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگاست و همکارم تای روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. حکومت افغانستان میگوید سرگرم تحقیق و بررسی چگونگی وقوع حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت اکثر چنین عملات در گذشته ها در پاکستان طرح‌ریزی شدند. از سوی هم هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید به خاطر انجام این حمله با مهاجمان از داخل همکاری صورت گرفته. نورالله شایان گزارش دارد.
ریاست اجرای افغانستان میگوید که منتظر تکمیل شدن تحقیقات در پیوند به حمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خانند و پس از آن نتایج با مردم شریک خواهد شد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که نقاط ضعف در جلوگیری از این حادثه شناسایی خواهد شد. آقای رحیمی میگوید هر چند قبل از وقت است که پاکستان را متهم به سازماندهی این حمله کرد، اما به گفته وی در گذشته سرنخ این گونه حملات در آن کشور بوده است.
تحقیقات جریان دارد و اجازه بدیم که بعد از تحقیق نهایی این حادثه نتایج اعلان شود. در گذشته ها تمام یا اکثریت قاطعی عملیات هایی که اینچنین صورت گرفته سرنخش در پاکستان پیدا شده.
بر اساس برخی گزارش های رسانه های بین المللی در این حمله 49 تن کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. اما اسماعیل کاویسی مسئول مطبوعاتی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در این حمله بیش از 30 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. هفته پیش نیز طالبان مسلح بالای حوزه ششم امنیتی و پس از آن در نزدیکی حوزه 12 بالای مراکز نیروهای امنیتی در شهر کابل حمله کردند که به گفته مسئولان امنیتی در نتیجه آن 22 کشته و 120 تن دیگر زخمی شدند. این بار نخست نیست که شفاخانه سردار محمد داوود خان هدف قرار می‌گیرد. پیش از این نیز در سال 1390 هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در آن 6 نفر از کارکنان شفاخانه کشته و 23 نفر دیگر زخمی شده بودند. از سوی هم هیئت اداری مشان جرگی افغانستان میگوید که از قبل برای مهاجمان زمینه‌سازی صورت گرفته و امکانات جنگی برایشان در داخل شفاخانه فراهم شده است. محمد آصف صدیقی معاون دوم شان جرگه بر رادیو آزادی گفت
700 اینا میزنه در مقابل اینجوری امنیتی ما تجهیزات از کجا میشد، امکانات و این فراهم‌آوری، یعنی به معنی که از قبل اینا جواز داشته بود و این کسانی که داخل شفاخانه 400 بسار شدن اینا در حقیقت از دروازه عمومی اینا داخل شفاخانه میشن.
برخی از کارشناسان امنیتی نیست بدین باورند که موجودیت ستون پنجم در نظام عامل این چنین رویدادهاست. زلمه وردک یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت
از سه کتگوری در داخل افغانستان تو واقعات به وجود می آید. یکی مدیریت ناسالم، دو قانون ضعیف، سه مفاده روابط هستن. ببینید که موتر کروزی سیام انتظام دروازه فرم دکترها را می پوشن.
آقای وردک خواستار مجازات کسانی است که در جلوگیری از این حمله غفلت وظیفه‌ای کردند. به گفته ایوه تا زمانی که افراد همکار با مخالفان مسلح دولت شناسایی و مجازات نشوند، دامنه این گونه حملات برچیده نخواهد شد.
شنیدید که ریاست اجرایی افغانستان میگوید تحقیقات در رابطه به حمله روز گذشته شهر کابل جریان دارد و نتایج آن با مردم شریک خواهد شد. در جمع کسانی که روز گذشته در حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان کشته شدند، یک دکتر هم بود که امروز به خاک سپرده شد. خانواده این دکتر از حکومت میخواهد تا مسئولین را که در این رویداد غفلت کردند مجازات شوند. همکارم نصرت پارسا در مراسم خاکسپاری دکتر بهروز بهنام در کابل شرکت کرده بود.
جسد دکتری را به خاک سپردن که روز چهارشنبه در حمله مهاجمان مسلح بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در شهر کابل کشته شد. دکتر بهروز بهنام حیدری 37 ساله پس از سالها تحصیل برای خدمت به مردم از پوهنتون کابل سند لیسانس به دست آورده بود و در کشورهای آمریکا و هند تا مقطع ماستری درس خواند. او چپن سفید برتن کرده بود تا مریضان و به خصوص زخمی ها را در شفاخانه سردار محمد داوود خان تداوی کند. اما عمر با این دکتر یاری نکرد تا برای مردم به خدمت ادامه دهد و سرانجام اینجا او را به خاک سپردند. یکی از عالمان دین هنگام به خاک سپاری دکتر بهروز بهنام حیدری گفت
این دشمنایی که به این وطن ما و شماست نه تنها دشمن اردوی ملی یا ای وطن هستن، بلکه از اماکن مقدس هم یا دشمنش هستن، بلکه رحم به دکتر ندارن، رحم به مسجد ندارن، رحم به اردوی ملی ندارن، رحم به یک مریض ندارن.
کشته شدن بهروز در خانواده وی گلیم غم برپا کرده است. از وی دو دختر و یک پسر بر جا مانده است. جلندرشا بهنام حیدری پدر دکتر بهروز که خود یک مسئول نظامی است میگوید داخل شدن مهاجمان انتحاری بر شفاخانه سردار محمد داوود خان سوال برانگیز است.
بر کل مردم افغانستان سوال برانگیز است و ما به شما به هر کس، چطور یک مرکزی که در یک سیستم محافظتی بسیار زیاد قوی و زیق خدمت و فعالیت میکنه و غیر نظامی است، شفاخانه غیر نظامی است، در اونجا بسیار با سادگی یک چهار تا تروریست داخل میشه و دست به جنایت میزنه.
خواست خانواده این قربانی حمله انتحاری و مردم این است تا مسئولینی که در رویداد شفاخانه سردار محمد داوود خان غفلت کردند مجازات شود. معمولا مردم به خاطر عیادت از زخمی ها و مریضان به شفاخانه میرن، اما مهاجمان انتحاری دیروز به خاطر کشتن مریضان و دکتران به شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل حمله کردند. در این رویداد شمار زیاد از مریضان و دکتران کشته شدند.
گزارش را از مراسم خاکسپاری دکتر بهروز بهنام، یکی از دکترانی که روز گذشته در حمله شفاخانه سردار محمد داوود خان کشته شد شنیدید. گروه طالبان مسئولیت این حمله را رد کردن، اما گروه داعش گفت که این حمله را انجام داده. در این حال محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری میگوید گروه داعش و طالبان در افغانستان مخالف همدیگر نبوده و با هم رابطه همدوستی دارند. به گفته آقای اتمر کسانی که میگویند داعش دشمن طالب است و طالبان علیه داعش مبارزه خواهد کرد غلط فکر میکنند. آقای اتمر در مصاحبه با روزنامه تایمز آف ایندیا در مورد مشکلات موجود در افغانستان صحبت کرده. زرغون منگلو جزئیات بیشتر.
مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان میگوید این نظر که گویا داعش و طالبان مخالف همدیگرند غلط است. محمد حنیف اتمر میگوید هیچ داعشی از سوریه یا عراق به افغانستان نیامده است. داعش شکلگیری و جهش تحریک طالبان پاکستان و نهضت اسلامی ازبکستان به یک پدیده نو است. مردم همان مردمند ولی نامگذاری های جدید صورت گرفته است. آنها شاید در ننگرهار با هم بجنگند ولی علیه حکومت اشرف غنی در شمال شرق افغانستان با هم همکاری دارند. اتمر افزود جلسه چند هفته بعد با روسیه، هند، ایالات متحده و دیگر بازیگران حاوی استراتژی های جهانی و منطقوی برای برخورد با بی‌ثباتی روز افزون در افغانستان خواهد بود. آقای اتمر در پاسخ به این سوال که با در نظر داشت این که هند به افغانستان 4 هلیکوپتر جنگی داده است، چی چیز دیگر در لیست تقاضاهای حکومت افغانستان قرار دارد؟ گفت مهمترین هدف تقویت نیروهای امنیتی افغان است. ما میل و توان ما برای مبارزه را ثابت ساخته ایم. دشمنی را که با آن مواجه هستیم 3 برابر بزرگتر از دشمن است که در سال 2009 تا 2014 بر ضد آن می جنگیدیم. اتمر افزود در آن زمان ما از حمایت 150,000 نیروی بین المللی نیز برخوردار بودیم. شمار آنها حال خیلی کم شده است. آنها به وسایل و منابع نیاز دارند و ما برای این کار از هند که مهمترین شریک استراتژیک ماست و از ایالات متحده و ناتو دعوت همکاری می کنیم. ولی جزئیات آن را از بحث‌های عمومی دور نگه می داریم. مشاور امنیت ملی افغانستان گفت وضعیت امنیتی در سال 2017 خیلی بدتر از آن چیست که در سالهای 2009 تا 2010 بود. مثلا به گفته وی حال در مورد به اصطلاح گروه‌های تنها و یا یک گروه منزوی شده تروریستی نیست. حال مسئله فعالیت یک مثلث خشن است که تندروی خشونتبار، اقتصاد جرمی و حمایت دولتی از تروریستان می باشد. به گفته آقای اتمر، این سه بعد خشونت با هم یک جا می خواهند حکومت را به چالش کشیده، آن را به محل امن برای تروریستان بین المللی مبدل ساخته، اقتصاد جرمی مخصوصا مواد مخدر و استفاده از عایدات آن برای تمویل تروریسم را گسترش بخشند. اتمر افزود طالبان حمایت شده از سوی پاکستان حال خود به گروه های مانند لشکر طیبه و جیش محمد که هند را تهدید می کنند و به جنبش ترکستان شرقی که چین را تهدید می کند پناه دادند. آقای اتمر افزود به همین سبب پروژه مصالحه که حال روسیه و چین در مورد آن صحبت می کنند نمی تواند به شکل صورت گیرد که مسکو و بیجنگ خواهان آنند، یعنی استفاده طالبان علیه داعش. این بیانات مشاور امنیت ملی افغانستان در حال ایراد شده است که چین چند روز پیش شماره از نمایندگان طالبان را به آن کشور برای گفتگو دعوت کرده بود و روسیه هم در این اواخر از داشتن تماس با طالبان افغان سخن گفته است که این مسئله نگرانی های را نزد مقامات افغان و متحدین بین المللی آنها ایجاد کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای امنیت سازمان ملل فردا در مورد افغانستان صحبت می کند. قرار است اعضای شورای امنیت سازمان ملل در جلسه ایشان در مورد گزارش صحبت کنند که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان آن را تهیه کرده. تادامیچی یاماموتو به تاریخ 3 مارچ گزارش در مورد افغانستان را به شورای امنیت این سازمان پیشکش کرده بود. باز هم همکارم زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
ملل متحد در این گزارش 3 ماهه به وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان و پیشرفت‌های منطقوی و جهانی در مورد افغانستان نگریسته است. در گزارش آمده است که حکومت افغانستان در 3 ماه گذشته با مشکلات جدی اقتصادی و امنیتی مواجه بوده است. رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای عبدالله عبدالله به تلاش‌هایشان برای بهبود تماس‌های کاری ادامه دادند. به نوشته گزارش ملل متحد، شمار زیادی از کرسی‌های حکومتی خالی‌اند. ادارات خاص اصلاحات انتخاباتی برای فراهم کردن فرصت انتخابات تلاش دارند. مذاکرات صلح حکومت با گلبدین حکمتیار موفق شد، ولی در مذاکره با طالبان به نتیجه دست یافتن نشده است. درگیری های مسلحانه میان حکومت افغانستان و نیروهای مسلح مخالف آن به اوجش رسیده است و این وضعیت در سال 2017 هم به همان منوال ادامه یافته است. از اثر حملات خونین مخالفین شمار تلفات غیر نظامی مخصوصا اطفال افزایش قابل توجه داشته است. این گزارش ملل متحد در مورد افغانستان می گوید وضعیت بشری در افغانستان در حال بدتر شدن است. ملل متحد گفته است در سال 2016 11,500 فرد ملکی کشته و زخمی شدند که این رقم نسبت به سال 2015 3% بیشتر است. اقتصاد این کشور هم ضعیف شده است و سرمایه گذاری ها در افغانستان هم کاهش یافته است. این گزارش ملل متحد در مورد موقف منطقوی افغانستان هم نوشته و گفته است روابط میان کابل و اسلام آباد در 3 ماه گذشته سرد تر شده است. به طور مثال محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری و شمار دیگری از مقامات افغان بعد از حملات خونین قندهار در ماه جنوری با صراحت گفتند این حمله را حلقات خارجی انجام دادند. شورای امنیت ملل متحد در حال جلسه فردایش را به بحث در مورد افغانستان اختصاص داده است که حکومت این کشور در این اواخر شکایت نامه را در مورد حملات اخیر راکتی پاکستان بر شرق افغانستان و تخطی از حریم فضایی این کشور توسط طیاره های پاکستانی به شورای امنیت ملل متحد ابراز کرد. یک مقام بلند رتبه حکومت افغانستان که به شرط افشا نشدن نامش صحبت می کرد بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان از مداخلات و تخطی های پاکستان به تنگ آمده است. این معلوم نیست که آیا شورای امنیت ملل متحد فردا در مورد شکایت افغانستان هم صحبت می کند یا نه.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:52 شام به وقت کابل است. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. رئیس امور زنان ولایت بدخشان در مورد محکمه سرای زنان در این ولایت ابراز نگرانی می کند. ضیف‌نون اسام ناطق به روز پنجشنبه در این مورد پس از آن ابراز نگرانی کرد که یک زن در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان سنگسار شد. طالبان مسلح به تازگی این زن را به اتهام داشتن رابط نامشروع با یک پسر سنگسار کرده و این پسر را دره زدند. ستار فروغ با خانم اسام ناطق از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد این رویداد پرسیده است.
در یکی از ولسوالی ما به نام وردوج، یکی از ولسوالی است که در چند سالهای طرف در دسترسی دولت نیست. با اونجا در یک خانمی سنگسار شده از طرف طالبان و مرد توسط شلاق تنگی میشه و خانم سنگسار، ولی خانم در اثر سنگسار کشته میشه.
گفته میشود که پیش از این یک زن در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان از سوی طالبان کشته شده بود. زنان بیشتر در کدام ولسوالی ها و مناطق ولایت بدخشان با تهدید محاکمه صحرایی و یا کشتار از سوی شورشیان مسلح روبرو هستند؟
یک از این ولسوالی وردوش است که دو قطع صورت گرفته و ولسوالی که به تعدید مواجه است ولسوالی کرانمنجان است، یمگان است و یک چند ولسوالی است اینجا که خطرات بیشتر است.
دسترسی زنان به عدالت رسمی در بدخشان چگونه هست؟
در خود مرکز و چند ولسوالی که یک مقدار سطح آگاهی بلند است و در اونجا به قوانین و حقوق زن و مرد در اونجا کارهای صورت گرفته است، قانون تطبیق میشه. در مرکز در اکثر ولسوالی ریاضی هنوز ما مشکلات تطبیقی قانون در اینجا آشکار است.
در مورد محاکمه صحرایی زنان در ولایت بدخشان و عدم دسترسی بیشترشان به عدالت رسمی در این ولایت تا چی اندازه نگران هستین؟
ما خان عدالت رسمی هستیم و ما تایید نمی‌کنیم محاکمات صحرایی را. مشکلات در سطح کل در هر کشور وجود داره و در ولایت که اونا نامی ها وجود دارست و اولفوالی ها که بیشتر نامی هست به این مسائل وجود داشت و یک نگرانی بیشتر کلان یک سالش کلان برای خانم ها هستن.
خانم زفنون حسام ناطق، جدا از محاکمه صحرایی زنان در بدخشان و خطر هدف قرار گرفتن آنها از سوی شورشیان مسلح در بدخشان، خشونت های خانوادگی در برابر زنان در بدخشان در کدام سطح است؟
نظر به سال گذشته افزایش دیده میشه در خشونت ها و قضایی که راستن به ریاست مراجعه کردن 67 قضیه از این مربوط میشه به عرایز مستقیم که به ریاست میزن آمده. متاسفانه این سال قتل های واقع شده که البته بسیار نگرانی ها برآورده.
در مجموع چند قتل امسال قتل زنان صورت گرفته در ولایت بدخشان؟
در مجموع اگر قتل به خاطر دزدی یا خشونت بوده مجموعاً 8 قتل داریم از خانم‌ها. بیشترین در جاهای سیاست تسلط دولت نیست و جایی که در اونجا به نحوی افرادی که مخالف دولت هستند مرتکب شدند.
زیفنون اسام ناطق رئیس امور زنان ولایت بدخشان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره استخبارات مرکزی امریکا ویکی‌لیکس را متهم کرد که با افشاگری از آن سند محرم زندگی امریکایی ها را به خطر مواجه کرده. ویکی‌لیکس روز سه‌شنبه نزدیک به 9000 اسنادی را به نشر رساند که ادعا می‌کند از مرکز جاسوسی سایبری اداره استخبارات مرکزی آمریکا به دست آورده. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد پیشکش می‌کند.
در حالی که هیچ کسی شک و تردید ندارد که اداره CIA امریکا این کار را کرده باشد، ولی این اداره روز چهارشنبه تایید نکرد که چنین اسناد افشا شده مربوط به آنهاست. اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA درباره اینکه آیا آنها کدام تحقیقاتی را در مورد چگونگی نشر این اسناد در اینترنت برای انداخته و یا نه چیزی نگفته است. اداره استخبارات مرکزی امریکا همچنان نگفته که آیا این اداره شک دارد که کسی از داخل CIA به طور مخفیانه اسناد را در اختیار ویکی‌لیکس قرار داده باشد و یا اینکه خود این اداره قربانی اکرها شده است. ایتر فریتز آرنیاک سخنگوی اداره CIA امریکا بدون تایید ارگونه سند افشا شده هشدار داده گفت مردم امریکا باید نسبت به هر گونه افشاگری ویکی‌لیکس عمیقا احساس خطر کنند، چرا که به گفته وی چنین افشاگری ها برای آسیب رساندن به نهادهای استخباراتی ایالات متحده طرح‌ریزی شده تا از توان این نهادها برای حفاظت از مردم امریکا در برابر تروریست ها و دشمنان بکاهد. CIA افزود چنین افشاگری ها نه تنها به نیروها و عملیات جاسوسی آسیب می رساند، بلکه دشمنان امریکا به اطلاعات و ابزار دست می یابند که با استفاده از آن به این اداره آسیب می رساند. در این حال قصر سفید هم پیام مشابه را به نشر رسانده است. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید گفت با مسابقه یک حکومت این پالیسی ما است تا صحت و دقت هر گونه افشاگری و حک را تایید نکنیم. خارج از حلقات سیاسی، ارزیابی خسارات به عملیات استخباراتی ایالات متحده هنوز تحت بررسی است، زیرا این موضوع زنگ خطر را به صدا درآورده است. ویکی‌لیکس با نشر 250,000 سند وزارت خارجه هم با سیستم دیپلماسی امریکا و هم با افشای دیتابیس کمپیوتر عساکر امریکایی در افغانستان و عراق به این قوا صدمه وارد می کند. ویکی‌لیکس روز سه شنبه هزاران سند محرم را منتشر کرد که مدعی است حاوی جزئیات سافت‌ویرهای می باشد که CIA به طور گسترده برای هک کردن کمپیوترها استفاده کرده است.
از پیام های شما، محمد از غزنی نوشته تحقیقات در مورد حمله روز گذشته بیفایده است. حکومت در مورد عملیاتی که در گذشته رخ داده نیست تحقیقات کرده بود. حسینی از تخار نوشته نتیجه تحقیقات حمله فایده ندارد، باید جلو عملیات گرفته شوند. بسیر هیلمن از کابل نوشته حمله روز گذشته کار استخبارات خارجی است. استاد گلمیران عثمان‌خیل از بغلان نوشته عملات اخیر کابل با عملات پاکستان رابطه مستقیم دارد، پاکستان در حقیقت انتقام گرفته است. عبدالحنان از خوست نوشته اجیران پاکستانی یک بار دیگر دست به جنایت زدند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر که به رادیو آزادی پیام میفرستید. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی ما. فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.